ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو زدی هستین. عملیات تصفیه در قندوز به خاطر صدمه نرسیدن به غیر نظامیان به دقت جریان دارد و عملیات شب گذشته در این شهر با دستاوردها به همراه بوده است. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد، اما قبل از آن تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را داریم که ستار فروغ تقدیم می کند.
در ابتدا سرخط چند خبر. کارمندان سازمان دکتران بدون سرحد ولایت قندوز را ترک کردند. مقام ها در ننگرهار از کشته و زخمی شدن حدود 15 تن از افراد وابسته به داعش خبر می دهند. و بشار اسد رئیس جمهور سوریه می گوید که سوریه، روسیه، ایران و عراق در جنگ با تروریسم متحدند. تفصیل اخبار. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که کارمندانش را از ولایت قندوز خارج کرده است. این اقدام پس از آن روی دست گرفته می شود که سحرگاه دیروز در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی یک شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر قندوز تخریب و 16 تن به شمول 12 کارمند این سازمان کشته شدند. کیت استکمن مدیر ارتباطات سازمان دکتران بدون سرحد گفت تمام مریضان و زخمیان عاجل به دیگر مراکز صحی منتقل شدند و کدام کارمند ما در شفاخانه ما در قندوز ایفای وظیفه نمی کند. بررسی ها در مورد حمله بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر قندوز آغاز شده است. مقام های افغان می گویند که هلیکوپترهای نظامی پس از آن بر این شفاخانه آتشبازی کردند که طالبانی که خود را در شفاخانه پنهان کرده بودند نخست دست به تیر اندازی زدند. وزیر داخلی افغانستان میگوید که توطئه علیه افغانستان بیشتر از سطح سقوط یک ولایت است و پاکستان تلاش میکند تا تروریستان آموزش دیده در آن کشور را به افغانستان بفرستد. نورالله قلومی این سخن را امروز در جلسه استجوابیه مشران و جرگه گفت و یکی از عوامل سقوط شهر قندوز را موجودیت تروریستان خارجی بیان کرد.
مراکز تروریستی که امروز در همسایگی ما قرار داره و هیچگاه اینا آرام ننشستن، کوشش شده که تربیه شدگان را در داخل افغانستان روان کنند تا یک دستاورد در داخل افغانستان داشته باشند.
در همین حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که دو حمله کننده انتحاری مربوط به شبکه حقانی را قبل از انجام حمله انتحاری در کابل از بین برده است. مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار میگویند 14 تن از افراد وابسته به گروه دولت اسلامی مشهور به داعش در ولسوالی کود کشته و زخمی شدند. حضرت حسین مشرقی وال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار میگوید افراد این گروه شب گذشته در منطقه دروی سرویر تپای ولسوالی کود حمله کرده و با اکسال عمل نیروهای امنیتی مواجه شدند. آقای مشرقی وال میگوید که در جریان درگیری 6 تن از افراد وابسته به داعش کشته و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. ادامه خبرها. مراسم خاکسپاری حجاج ایرانی امروز در این کشور برگزار شد. این حجاج ایرانی ماه گذشته در اثر ازدحام مردم در جریان مراسم حج جان دادند. در مراسمی که در پوهنتون تهران امروز راه‌اندازی شده بود، عزاداران شعار مرگ به آل سعود سر می‌دادند. اجساد بیش از 210 حجاج ایرانی دیروز و امروز توسط طیاره به این کشور انتقال داده شدند. ایران عربستان سعودی را به نارسایی در زمینه مسئولیت مراسم حج متهم کرده است. مقام عربستان سعودی میگویند که در حادثه‌ای که به اثر ازدحام مردم پیش آمد 769 تن جان دادند. با کشته شدن 469 ایرانی این کشور بیشترین تلفات را متقبل شده است. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید که سوریه، روسیه، ایران و عراق در جنگ با تروریسم متحدند. تلویزیون دولتی ایران امروز از اسد نقل کرده که پیش بینی کرده است این چهار کشور نتایج عملی را به دست خواهند آورد. او هشدار داده است که اتحاد میان روسیه، سوریه، عراق و ایران باید به موفقیت دست یابند، در غیر آن تمام منطقه ویران خواهد شد. پس از آغاز مبارزه هوایی روسیه بر ضد سنگرهای شورشیان در سوریه، این اولین اظهارات بشار اسد به حساب می آید. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این بمباری روسیه را اشتباه سنگین خوانده است. در یک خبر دیگر داریم که روسیه میگوید تیاره های جنگی این کشور در 24 ساعت گذشته 20 پرواز را بر فضای سوریه انجام داده و 10 هدف گروه دولت اسلامی یا داعش را بمباری کردند. وزارت دفاع روسیه گفته که در جریان این حمله ها یک کمپ تروریستی به شمول فابریکه تولید کمربندهای انتحاری هدف قرار داده شدند. غرب و اپوزیسیون سوریه میگویند که حمله های هوایی روسیه به حمایت از رئیس جمهور بشار اسد اجرا می شود و شورشیان جدا از گروه دولت اسلامی را هدف قرار می دهد. مسکو این ادعاها را رد می کند. فعالان سوریه میگویند که ده ها تن از افراد ملکی در جریان این حمله های هوایی کشته شدند. و خبر آخر این که مردم در قرقیزستان امروز در انتخابات پارلمانی رأی می‌دهند. این در حالی است که ادعاهای در مورد تقلب در انتخابات موجودند. در همین حال الماسبیگ آتمبایوف رئیس جمهور قرقیزستان که امروز با خبرنگاران در یک حوزه رأی‌دهی در بشکک صحبت می‌کرد، در مورد آمادگیش در زمینه واکنش نشان دادن با استفاده از قوا در صورت تظاهرات در جریان انتخابات پارلمانی گفت: او میگوید در قانون اساسی ما گفته نشده است که رئیس جمهور ضمانت کننده قانون اساسی است. اما من به حیث رئیس دولت باید آشکارا بگویم که هر آن کسی را بازداشت و در برابرش از قوا استفاده خواهیم کرد که برای برپا کردن سر و صدا در جستجوی بهانه باشد. بخش قرغیزی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش‌های را دریافت کرده که صدها محصل بر رهبری استادان پانتون در انتخابات دست به تقلب گسترده زدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم فریبا واحدی باشید.
با تشکر از همکارم ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. در مجله خبری آذر این موضوعات گنجانیده شده است. عملیات تصفیه‌ای در قندوز به شدت و با دقت تمام جریان دارد.
قندوز که تصفیه به ډیر دقیقه توګه روانه ده او په ډیر تدبیر سره د دې لپاره چې ملکی تلفات را مست نه شي.
معاون سخنگوی وزارت دفاع بود اگر زندانیان فراری از زندان قندوز دوباره به زندان برگردند در میاد حبسشان تخفیف آورده خواهد شد.
اگر محبوسین خوب است که پس به خودشان بیند و به محبس بیند حبسشان را تیر بکنند و ما همراهشان مراحت میکنیم. در غیر از یا مجرمین متکرر هستند.
وزیر داخله میگوید توطئه های تازه از سوی پاکستان و برخی کشورهای منطقه در افغانستان در حال عملی شدن است. بعدودی مرحله سوم عملیات نظامی بر ضد داعش در ولایات شرقی کشور آغاز می شود.
مرحله اول دوم مرحله مقابل داعش خاصتا در ولسوالی های ننگرهار ختم شده و مرحله سومش یک عملیات قوی تر و قاطع تر خواهد بود.
معاون وزارت دفاع افغانستان بود و رأی دهی در انتخابات پارلمانی قرقیزستان ادامه دارد. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری با ما باشین. با سلام مجدد، فریبا واحدی در این مجله خبری با شما هستم. با امید این که شام خوش را آغاز کرده باشین. مقام های امنیتی در ولایت قندوز میگویند عملیات شب گذشته در این شهر با دستاوردها به همراه بوده است. سخنگوی لوای اول کماندوی اردوی ملی در شهر قندوز امروز به رادیو زدی گفت آنان توانستند منطقه بالاحصار و ساحه ریاست امنیت ملی را دوباره تصرف کنند. سهل لوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای امنیتی افغان در قندوز، شهری که در یک هفته گذشته شاهد رویدادهای بی پیشینه بود، پیشروی کردند. لوای اول کماندوی اردوی ملی افغانستان میگوید شب گذشته موفق شده تا با راه اندازی عملیات منطقه بالاحصار و ساحه ریاست امنیت ملی شهر قندوز را از تصرف مخالفان مسلح بیرون کند. احمد جاوید سلیم سخنگوی این لوا روز یکشنبه در صحبت با رادیو زودی گفت در حال حاضر مشکل در این دو ساحه وجود ندارد.
جریان شب هم بالای سار ولایت قندوز و هم ریاست امنیت قندوز از وجود شورش و پاکسازی کنیم. در جریان عملیات فضل خدا به کماندوهای اردوی ملی افغانستان و به مردم ملکی کدام آسیب نرسیده و کماندوهای اردوی ملی افغانستان از شب به این طرف در دو نقطه مستقر هستند و فعلا مشکل خاصی ندارد.
آقای سلیم گفت بیشتر عملیات های خاص در شهر قندوز هنگام شب اجرا می شود. بانان با استفاده از تجهیزات لازمه که در اختیار دارند می توانند به شکل بهتر اهدافشان را در این زمان نشانه بگیرند. دوشنبه هفته گذشته شهر قندوز به دست طالبان مسلح سقوط کرد، اما حکومت افغانستان صبح روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی افغان این شهر را دوباره تصرف کردند. شهر قندوز در یک هفته گذشته شاهد درگیری‌های شدید، ناامنی‌ها و حوادث بی‌سابقه بوده است. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که هنوز هم درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در شهر قندوز ادامه دارد. در مورد تلفات دقیق رویدادها در قندوز جزئیات در دست نیست. وزارت دفاع افغانستان قبل از این گفته است که تلاش می‌شود تا ثبات کامل در این شهر تامین گردد. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت عملیات تصفیه در شهر قندوز به هدف جلوگیری از تلفات ملکی به شکل بسیار محتاطانه پیش می رود. آقای وزیری گفت به زودی تمامی ساحات شهر قندوز از وجود مخالفان مسلح تصفیه خواهد شد.
تو قندوز که تصفیه به دیر دقیق توگه روانه ده او په ډیر تدبیر سره
عملیات تصفیوی به شکل بسیار دقیق و بسیار با احتیاط ادامه دارد، زیرا تلاش می شود تا تلفات ملکی به میان نیاید. ان شاء الله به زودی تمام کندوز تصفیه می شود و کارهای تحکیم آغاز می گردد.
تحکیم کارونه
به پیل. با اساس گزارش ها مخالفان مسلح در منازل رهایشی در شهر قندوز سنگر گرفتند و از افراد ملکی به حیث سپر استفاده می کنند. برخی از نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان هم تاکید می کنند که برای جلوگیری از تلفات ملکی باید در عملیات قندوز از دقت لازم کار گرفته شود.
شنیدید که عملیات تصفیه‌ای در قندوز با احتیاط به خاطر صدمه نرسیدن به غیر نظامیان و به شدت جریان دارد. با تصرف شهر قندوز از سوی طالبان مسلح هفته گذشته سبب شد که زندانیان محبس قندوز کاملا از این زندان فرار کنند. با اکنون رئیس محابس و توقیفخانه های وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف بازداشت دوباره زندانیان فراری محبس قندوز به شدت جریان دارد. در مورد زکی حکیمی گزارش دارد.
حمله طالبان بر شهر قندوز سبب شد که صدها زندانی از محبس این ولایت فرار کنند، اما رئیس محابس و توقیفخانه های وزارت داخله افغانستان میگوید که چند تن از این افراد دوباره بازداشت شدند. جنرال عبدالحکیم کوهستانی روز یکشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت که اگر زندانیان فراری به رضایت خود بر نگردند و تسلیم قانون نشوند، جرمشان دو برابر خواهد شد.
تلاش ادامه داره که ما بتونیم نیروهای امنیتیم دست در زمین هستند که محبوسین فراری را بزن جمع واری بکنن. یک چند نفرشان دیروز دستگیر شده، هنوز به شما نرسیده، اما تلاشات جریان داره.
دوشنبه گذشته در اثر سقوط شهر قندوز به دست طالبان 602 تن از زندان محبس این ولایت موفق به فرار شدند. چنان که ریاست محابس و توقیفخانه های وزارت داخله میگوید که قبل از این رویداد 120 تن از زندانیان که با طالبان ارتباط داشتند به زندان مرکزی قندوز فرستاده شده بودند. گفته می شود که در میان زندانیان فراری برخی از افراد طالبان هم شامل بوده که بعد از سقوط شهر قندوز در موترهای طالبان انتقال شدند. چند ماه قبل هم در اثر یک حمله تهاجمی طالبان 350 تن از زندان ولایت غزنی موفق به فرار شدند. گرچه حکومت تعهد کرده بود که زندانیان فراری را دوباره دستگیر خواهند کرد، اما تا حالا از دستاورد در این خصوص خبری در دست نیست. این در حالی است که برخی از کارشناسان حقوقی میگویند که اگر زندانیان فراری از محبس قندوز بر رضایت خود دوباره خود را به قانون تسلیم نکنند، به جرمشان افزوده خواهد شد. کبیر رنجبر یک تن از کارشناسان در مورد گفت:
اگر حالا فراریان مراجعه نکنند، هر وقت که دستگیر شوند جرمشان و تعداد سالهای زندانشان بیشتر میگردد. یعنی یک مقدار جزای بیشتر به خاطر فرار خودسرانه برایشان داده می شود بدون جزا فرار کردند.
کارشناسان همچنان میگویند که فرار زندانیان از محابس و توقیفخانه ها بالای از آن آمد تاثیر منفی بر جای میگذارد، چرا که اکثرا در میان زندانیان قاتل، اختطاف کننده و سایر مجرمین جنایی شامل میباشد. به باور کارشناسان فرار زندانیان خطرناک از محابس برای امنیت افغانستان یک تهدید است و حکومت باید برای حفظ و نگهداشت از زندان و زندانیان توجه بیشتر کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:44 دقیقه شام به وقت کابل است. تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی هستین. طوری که در گزارش ها هم شنیدید، از آغاز اینکه طالبان مسلح شهر قندوز را تصرف کردند، این گروه تا حالا دست به جنایات فراوان حقوق بشری زدند. حالا گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت افغانستان و سازمانهای عدلی بین المللی می خواهد تا ناقضین حقوق بشر در قندوز را مانند مجرمین جنگی محاکمه و مجازات نمایند. اعضای نهاد روز شنبه در کابل تاکید کردند که حکومت باید در آینده از وقوع رویداد مشابه قندوز در افغانستان جلوگیری نماید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
طرف‌های درگیر جنگ در قندوز به گونه جدی حقوق بشر را نقض کرده و این کار نگرانی سازمان‌های حقوق بشری، جامعه مدنی و مردم عام را برانگیخته است. گروه هماهنگی عدالت انتقالی یک نهاد مدنی روز یکشنبه وضعیت قندوز را از لحاظ بشری المناک دانسته و خواهان شناسایی ناقضین حقوق بشر و محاکمه آنها شدند. اعضای این نهاد با نشر قطعنامه از حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد و مدافعین حقوق بشر خواستند تا ناقضین حقوق بشر را در قندوز مانند یک جرم جنگی محاکمه نمایند. بصیر فیضی عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی بخش از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
از سازمان ملل متحد و بخصوص از محکمه بین المللی جرائم تقاضا می نمایم تا مطابق و حیطه صلاحیت خیش که افغانستان نیز شامل آن می باشد، در قسمت مستندسازی جرائم بشری و محاکمه مرتکبین جرائم جنگی در افغانستان اقدامات جدی را روی دست گرفته، دولت و مردم افغانستان را در زمینه یاری نماید.
دوشنبه هفته گذشته طالبان مسلح به شهر قندوز حمله کرده و تأسیسات مهم دولتی و امنیتی این شهر را تصرف کردند. به اساس گزارش‌ها در این جریان ده‌ها غیر نظامی کشته، خانه‌های رهایشی چور و چپاول شده، هزاران تن بی‌جا شده و حتی در برخی موارد بالای زنان تجاوز جنسی صورت گرفته است. گفته می‌شود که از حادثه قندوز برخی افراد مسلح غیر مسئول نیز سوء استفاده کرده و خانه‌های مردم را غارت کردند. گروه هماهنگی عدالت انتقالی بر علاوه طالبان اعمال افراد مسلح غیر مسئول را نیز محکوم کرده، گفتند که حکومت باید جلوی فعالیت گروه‌های خودسر را در کشور بگیرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کنم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزیر داخله از توطئه‌های تازه پاکستان و برخی دیگر از کشورهای همسایه در برابر افغانستان پرده برمی‌دارد. نورالحق ارومی در جلسه استجوابه روز یکشنبه مشران جرگه گفت که تلاش می‌شود تا یک گروه تازه متشکل از جنگجویان خارجی به افغانستان فرستاده شود. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
در موجی از ناامنی ها و سقوط برخی از شهرها و ولسوالی ها به دست طالبان در یک ماه اخیر، وزیر امور داخله از توطئه های در برابر افغانستان پرده برمی‌دارد که از سوی پاکستان و برخی کشورهای دیگر همسایه در حال عملی شدن است. نورالحق علومی وزیر امور داخله که در مجلس استجوابیه مشران جرگه سخن می‌زد، علت سقوط برخی از شهرها و ولسوالی ها به دست مخالفان مصالح دولت را توطئه های تازه پاکستان می‌خواند. اکمال گروه های تروریستی از سوی پاکستان، فرستادن آنها به بهانه انجام عملیات‌های نظامی در سرحدات دو کشور و لشکر تازه‌ای که مشمول جنگجویان چچنی، عرب، پاکستانی و ازبکستانی هستند، از تلاش‌های تازه‌ای برای به بحران کشانیدن افغانستان است که آقای علومی به آن می‌پردازد.
آرام ننشستن مراکز تروریستی که امروز در همسایگی ما قرار داره و ایتلا اینا آرام ننشستند. امروز نه جنوب، نه شمال، نه شرق، نه غرب افغانستان زیر از این تهدیدات قرار داره. چچنی است، ازبک است، ایغور است یا ترکستان شرقی است. اگر بگیریم پاکستانی و عرب دیگر هم کوشش شده که تربیه شده گارا در داخل افغانستان روان کنند تا یک دستاورد در داخل افغانستان داشته باشند.
آقای علومی همچنان به دستهایی که در درون کشور با استخبارات کشورهای بیرونی کار میکنند باری دیگر اشاره میکند. این در حالی است که هفته گذشته مقامهای امنیتی در عکس العمل به آنچه از سوی نمایندگان مردم در ولسی جرگه، ضعف استخباراتی، نبود تجهیزات و هماهنگی میان نیروهای امنیتی کشور گفته شد، مقام‌های امنیتی را به مجلس عمومی ولسی جرگه فراخواندند، اما نشست سیری اعلام شد. روز یکشنبه در مشران جرگه نیز خواست مقام‌های امنیتی این گونه بود، اما از سوی اعضای این جرگه پذیرفته نشد و محمد علی میزدیار که رهبری هیئت اداری این جرگه را بر دوش داشت، فیصله کرد تا مقام‌های امنیتی به پرسش‌های اعضای این جرگه به گونه علنی پاسخ دهند.
ضعف‌هایی که در این عرصه وجود داشت، با یا پاسخ بدهند و مورد دیگه که خودتون یادداشت کرده
این در کلام بعد بفرمایید.
بر اساس فیصله مشران جرگه باید مشاور شورای امنیت ملی، سرپرست وزارت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی روز شنبه به مجلس استجوابیه این جرگه حضور می‌یافتند و در پیوند به سقوط برخی شهرها و ولسوالی‌ها به این جرگه پاسخ می‌دادند. اما این مقام‌ها معاونانشان را به این مجلس فرستادند و تنها وزیر امور داخله به مجلس استجوابیه برای پاسخگویی حضور یافت. با این همه وزارت دفاع افغانستان هشدار می‌دهد که به دشمنان مردم افغانستان که در تلاش به بحران کشانیدن این کشور هستند، اجازه دست یافتن به اهدافشان را نخواهد داد.
شنیدید که وزیر داخلی افغانستان در جلسه استجوابی امروز مشران جرگه گفته است که تلاش می شود تا یک لشکر تازه متشکل از جنگجویان خارجی به افغانستان فرستاده شود. این در حالی است که اخیراً گروه داعش در افغانستان حضور فعال پیدا کرده است. حالا وزارت دفاع افغانستان می گوید که به زودی مرحله سوم عملیات نظامی بر ضد داعش یا گروه دولت اسلامی در ولایت شرقی کشور آغاز می شود. جمشید حبیب زاده گزارش می دهد.
همزمان با افزایش حملات تهاجمی گروه دولت اسلامی در شرق افغانستان و نگرانی ها در این ارتباط، وزارت دفاع می گوید که پلان جامع عملیاتی را برای سرکوب این گروه روی دست گرفتند. عبدالخالق سروری معاون وزارت دفاع روز یکشنبه در نشست استجوابیه مشران جرگه گفت که به زودی مرحله سوم عملیات نظامی بر ضد داعش در ننگرهار و سایر ولایات شرقی کشور آغاز خواهد شد.
مرحله اول دوم و مرحله مقابل داعش خاصتا در ولسوالی های ننگرهار ختم شده و مرحله سومش یک عملیات قوی تر و قاطع تر خواهد بود که عملیات روی پلان است. بعد از حادثات قندوز البته عملیات اجرا خواهد شد.
وزارت دفاع افغانستان نیز میگوید که در عملیات نظامی نیروهای افغان بر ضد داعش در ننگرهار تلفات سنگین به این گروه وارد شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید این عملیات تا از بین رفتن کامل پناهگاه‌های گروه دولت اسلامی در ننگرهار ادامه خواهد یافت. این حرف در حال مطرح می شود که به سلسله فعالیت‌های تخریبی داعش شنبه گذشته افراد این گروه بالای قوت‌های افغان حمله کردند که در حمله متقابل 6 تن از آنان کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. قبلا رئیس مشران جرگه افغانستان هشدار داده بود که اگر جلو نفوذ داعش گرفتن نشود، این گروه در آینده برای تمامی منطقه تهدید ایجاد خواهد کرد. در این حال فرانز مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در یک پیام ویدیویی که در صفحات اجتماعی به نشر رسیده گفته است که باید فعالیت داعش در سوریه و عراق با افغانستان مقایسه شود. آقای ملبن در حرفهایش به حکومت داری بهتر در افغانستان به خاطر مبارزه با این گروه تاکید کرده است.
افغانستان به یک استراتژی ضرورت دارد تا با آن جلوی نفوذ بیشتر داعش گرفته شود. مانند داعش سایر گروه های مسلح از نارضایتی مردم نسبت به حکومت به نفع خود استفاده می کنند. با همین دلیل ایجاد خدمات بهتر و حکومتداری خوب باید وسیله اساسی برای مبارزه با داعش در افغانستان گردد.
در تازه ترین مورد گزارش ها می رسانند که لوید رستیز قوای مسلح پاکستان گفته است در صورتی که گفتگوهای صلح افغانستان آغاز نشود، این نگرانی وجود دارد که ممکن طالبان با داعش یک جا شوند. گزارش نفوذ و فعالیت داعش در مناطق شرقی افغانستان کارشناسان نظامی افغان را نیز نگران ساخته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در حال حاضر شما شنونده رادیو آزادی روی موج های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. رادیو آشنای صدای امریکا را میتونین از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. شوروالی کابل میگوید شمار زیاد از مؤسسه ها و شرکت های خصوصی مالیاتشان را نپرداختند. معین مالی و اداری این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت به همین دلیل در سال جاری در عواید از بابت مالیات 21% کاهش به میان آمده است. سحر لیوال در این مورد جزئیات دارد.
شاروالی کابل میگوید حدود 2.5 میلیارد افغانی پول مالیات از سوی شرکت‌های خصوصی و دولتی، مؤسسات و اشخاص پرداخته نشده است. محمد اسلم اکرامی، معین مالی و اداری این ریاست، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به همین دلیل در سال جاری در عواید از بابت مالیات 21% کاهش به میان آمده است. وی گفت شکایت در مورد نهادها و افراد که از پرداخت مالیات خودداری میکنند با حکومت نیز مطرح شده است.
در مجموع بیش از 450 میلیون افغانی از ادارات دولتی است که اینا از بابت صفایی قصد دارستند. طریق رسانه ها ممیلان کرده بودیم که خصوصا باشنده های شیرپور اینا کلاف هستند که نباید خود به تحویل بکنند. و ما پیشنهادم بر مقامات اجتماعی دولت هم دادیم و خوشبختانه که سلامره که ما از حکومت گرفتیم بسیار مثبت بوده و انشالله که در زودترین فرصت ممکن در بحثای کابینه و شورای وزیران مطرح شود.
شورای کابل میگوید تعداد از ادارات دولتی نزدیک به 450 میلیون و شرکت خصوصی اونکس 415 میلیون افغانی از بابت عدم پرداخت مالیات به این ریاست قرض دارند. به اساس معلومات همین منبع، مالکان 66 منزل در ساحه شیرپور و شرکت خصوصی گلوبل نیز مالیاتشان را به شورای کابل نپرداختند. تلاش کردیم تا با نهادهایی که به خاطر عدم پرداخت مالیاتشان مشخص شدند صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. در این حال کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه افغانستان سفارش میکند تا نهادهای حکومتی شورای کابل را در جمع‌آوری قرضه‌هایش همکاری کند. سید اکرام، یک عضو این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی گفت تمامی نهادها و شرکت های خصوصی و دولتی مکلفند تا به شورای تکس و مالیه بپردازند.
کمپانی های بزرگ مربوط به هر فردی که باشند باید مطابق به قانون مالیاتشان را به وقت و زمانان به شورای کابل بپردازند. ادارات مربوط حکومت باید به شکل جدی با شورای کابل همکاری کنند تا این ریاست بتواند به همکاری آنان مالیاتش را به دست بیاورد.
شماره از آگاهان میگویند نامنی های اخیر در کشور افزایش بیکاری و نبود شاروال در کابل از عوامل هستند که روی کاهش عواید این ریاست اثر گذار بودند. آنان تاکید میکنند که برای رسیدگی به این مشکلات و بهبود امور، رئیس جمهور افغانستان باید هرچی زودتر یک شخص مناسب را به حیث شاروال کابل معرفی کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر زیاد که با رادیو زدی هستین و حالا در گزارش از جهان مشنوید. رای دهی در انتخابات پارلمانی قرغزستان ادامه دارد. نزدیک به 2,700,000 رای دهنده پس از دریافت کارت های هویت الکترونیکی ثبت نام شدند. از تقلب گسترده در این انتخابات گزارش شده است. در مورد همکارم ستار فروغ گزارش می دهد.
کمیسیون مرکزی انتخابات قرغزستان می گوید که حوزه های رای دهی در سراسر این کشور ساعت 8 صبح باز شدند. ادعاهای در مورد تقلب و مشکل تکنیکی در انتخابات صورت گرفته است. نزدیک به 2,700,000 رای دهنده پس از دریافت کارت‌های هویت الکترونیکی ثبت نام شدند. این نخستین بار است که مردم در یک کشور در آسیای مرکزی به وسیله کارت‌های هویت الکترونیکی در انتخابات رای می‌دهند. به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات قرغزستان، میزان مشارکت مردم در انتخابات الی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی به 30% می‌رسید. این کمیسیون گفته است که صندوق‌های اتومات رای‌دهی در 52 حوزه رای‌دهی از میان 2,374 حوزه رای‌دهی قابل استفاده نبوده است. بخش قرغیزی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش‌های را دریافت کرده که صدها محصل بر رهبری استادان پهنتون در انتخابات دست به تقلب گسترده زدند. در برخی مناطق رای‌دهنده‌ها ذریعه بس‌های کوچک به حوزه‌های رای‌دهی انتقال داده شدند. بعضی رای‌دهنده‌ها گفتند که به آنها پیشنهاد پول شده و تعداد دیگر شکایت دارند که نام‌هایشان در لیست‌های رای‌دهی درج نیست. در همین حال الماسبیگ آتامبایف رئیس جمهور قرغزستان که امروز با خبرنگاران در یک حوزه رای‌دهی در بشکک صحبت میکرد در مورد آمادگیش در زمینه واکنش نشان دادن با استفاده از قوا در صورت تظاهرات در جریان انتخابات پارلمانی گفت: او میگوید در قانون اساسی ما گفته نشده است که رئیس جمهور ضمانت کننده قانون اساسی است، اما من به عنوان رئیس دولت باید آشکارا بگویم که هر آن کسی را بازداشت و در برابرش از قوا استفاده خواهیم کرد که برای برپا کردن سر و صدا در جستجوی بهانه باشد. 14 حزب و بیش از 2,000 نامزد برای احراز 120 کرسی ولسی جرگه رقابت می کنند. رای دهی ساعت 8 شام به وقت بشکک به پایان می رسد.
شنوندای عزیز، تشکر که تا حالا با ما بودین و حالا مرور کوتاه به مطالبی که در این مجله خبری به نشر رسیده به شما داریم. شنیدید که عملیات تصفیه در شهر قندوز به دقت کامل به خاطر صدمه نرسیدن به غیر نظامیان ادامه دارد و تلاش میکنه وزارت داخلی افغانستان که زندانیان فراری قندوز دوباره به زندان قندوز برگرداند و وزارت دفاع میگه که مرحله سوم عملیات نظامی بر ضد داعش به زودی در ولایت شرقی آغاز می شود. و مطلب دیگه ای که وزیر داخله امروز در جلسه استجوابی مشران جرگه گفته که اول از توطئه های برخی کشورهای منطقه به خصوص پاکستان پرده برداشته و گفته که تلاش می شود تا یک لشکر تازه متشکل از جنگجویان خارجی به افغانستان فرستاده شود. شنونده های عزیز، ساعت نزدیک به هفت شام شد. برنامه های رادیو آزادی در همین جا به پایان می رسه. شب خوش برای هر یک از شما عزیزان.